بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 180، ارکان استصحاب رکن اول، جواب شهید صدر رحمت الله علیه برای حل مشکل در موارد اثبات مستصحب به اماره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. بحث ما در این بود که در مواردی که اون حالت سابقه‌ای که میخوان استصحابش بکنیم به وسیله یک اماره برای ما ثابت شده باشه، چون اماره برای ما علم نمی‌آورد، چگونه ما می‌خوایم استصحاب رو جاری بکنیم در حالی که از ادله استصحاب استفاده کردیم که یقین به حالت سابقه شرط اینی که فقط فراغ عن حالت سابقه و اینکه حدوث محقق شده باشد، این برای جریان استصحاب کافی نیست. سه تا وجه رو برای صحت این موارد برشمردن آقای صدر، سه تا وجه رو اشکال کردن، میرسن به این که میگن که خب آقا حالا ما چیکار کنیم. آقای صدر میفرمایند ما در اغلب موارد، حالا انتهای بس یه موردی رو که محل نقاشه بیان میکنیم، میفرمایند در اکثر موارد ما میتوانیم یه استصحاب جایگزین درست کنیم که ارکان درش تام باشه، یعنی یقین به حالت سابقه ای درست کنیم که این رو جایگزین او استصحاب خودمون بکنیم که به وسیله اماره ثابت شده و همو اثر رو ما بگیریم در اکثر موارد. حالا در برخی از موارد آیست دو تا استصحاب درست میکنن، یه استصحاب موضوعی یه استصحاب حکمی. در بعضی از موارد چون شک موضوعی نداریم، استصحاب موضوعی جاری نمیشه، فقط استصحاب حکمی جاری میشه. حالا آیست موارد روی که برمی‌شمارن تیکه تیکه، چون بحث این مدار پیچیده است برای که گیج نشید، تیکه تیکه مطلب رو میخونم، توضیح میدم پاراگراف پاراگراف، بریم جلو ببینیم کار به کجا میرسه. آقای صدر ابتداعاً بحث اینجوری تقسیم میکنن، میفرماین او امارهی که میخواد بیاد شبهه رو حل بکنه، مثلا شبهه موضوعیه رو میخواد حل بکنه، میگن اماره بعضی وقتا شبهه موضوعیه، او امارهی که میاد شبهه رو حل میکنه، گاهی وقتا شبهه موضوعیه رو حل میکنه، بعضی وقتا شبهه حکمیه رو حل میکنه. درست شد؟ خب مثال شبهه موضوعی چیه؟ مثلا اگر اماره آمد دلالت کرد بر نجاست صبح، این در واقع داره یه شبهه موضوعیه رو برای ما حل میکنه. من شک دارم این لباس نجسه یا نجس نیست، اماره میگه این لباس در عالم خارج نجس شده، این منشأ شکش از ناحیه خارج، تفاوت شبهه موضوعیه با شبهه حکمیه در هر دوتاش منجر به شک در وظیفه فعلی و مجعول میشود، ولی تفاوتش همونطور که مرحوم شیخ در رسال گفتن در ایه که در شبهات موضوعی منشأ شک امور خارجی ربط به شارع نداره، در شبهات حکمی منشأ شک از ناحیه خارج یا فقدان نسه یا تعارض نسینی یا اجمال نسه که مرحوم شیخ توی رسائل تفصیل اینا رو داده، یکی یکی آمد جدا جدا بررسی کرد. وقتی میخواد جریان براءت رو بحث کنه در شبهات حکمیه، تفصیل داد، گفت که آیا منشأش اجمال نسل باشه، مجرایش تعارض نسلین باشه یا فقدان نسل باشه، برای ما تفاوت نمیکنه. عنوان کلیش یکی از ناحیه شارعه، نگید آقا بالاخره شبهه حکمی و شبهه موضوعیه، بالاخره نتیجهش اینه که شک در چی میشه، در هر دوتا شک به یک چیز منجر میشه، شک میشود در وظیفه فعلی مکلف. چه شما شک داشته باشی که آیا مثلا لحم ارنب حرام است یا نه، یا شک داشته باشی که این حیوان مزکا هست یا مزکا نیست، با اینکه میدونه حیوان غیر مزکا خوردنش حرامه و حیوان مزکا حلاله، چه شک در شبهه حکمیه باشه چه در موضوعیه، در هر دو صورت الان من شک میکنم که این گوشت رو میتونم بخورم یا نه. گوشتی رو که شک دارم لحم ارنبه یا لحم ارنب نیست، ببخشید لحم ارنب، شک دارم که آیا لحم ارنب حرام یا حرام نیست که شبه شبه حکمیه است، بالاخره منجر به شک در وظیفه فعلیه میشه که الان من این گوش رو میتونم بخورم یا نه. تو شبهه موضوعی هم تو حکم شک ندارم، میدونم حیوان مزکا لحمش حلاله، قلم غیر مزکا حرامه. شبهه موضوعی نمیدونم این حیوان موقعی که تزکیه گفتن بسم الله گفت آقای زابه یا بسم الله نگفت، یادش رفت، درست شد؟ خب اینهایی که یک کاری رو خیلی وقت انجام نمیدن، خیلی وقت این شبهه براشون پیش میاد. مثلا میبینی یه دختر مثلا اهل صیغه خوندن نیست، یه دختر پسر تو خیابون میبینن میگن صیغه رو بخون، این انشاشو میخونه قبولش یادش میره، میره بعد میگه فکر میکنه میگه اه من فقط ایجابش رو خوندم قبولش رو نخوندم. این وقت همینجوری پیش میاد، به خاطر شما شک میکنی. یا مثلا کسی که خیلی وقت ذبح نکرده، حالا یه حیوان گذاشتن جلوش میخواد، انقدر هول و ولاش میگیره مثلا یادش میره موقعی که میخواد اینو ذبح کنه نام خدا ببره، شما ممکنه شک کنه آ نام خدا برده شده یا برده نشده. پس در هر دو تا در هر صورت در حکم فعلی شک داریم ما، منجر به پیشه، ولی به این باعث نمیشه که منشأ شک تفاوت نکنه. پس بعضی وقتا اماره ما یه شبهه موضوعی رو میخواد حل کنه، اماره دال بر نجاست صوبه، همین مثال آقای صدر رو میگیم که خیلی حالا ضرورت نداره پراکنده میشه. بعضی وقتا میخواد یه شبهه حکمیه رو حل کنه که این شبهه حکمیه یعنی خبر ثقه دیگه، مثل روایتی که میاد میگه که ماء متغیر حرام نجسه، درست شد؟ میفرماید که عرض کنم خدمت شما ما اول بهره واسه اون لا یفسده شیون الا ای یغیر طعمه او ریحه فیذهب فینزه حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، درست شد؟ یا میفرماید که تو میفرماید که اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجسه شیون، بعد تو روایت دیگه توضیح میده مگه زمانی که متغیر بشه، درست شد؟ خب پس بنابراین این اماره ای که آمده داله بری شده که ماء متغیر حرامه یا حرام نیست، این الان ما شک داریم، ما یقین نداریم که این اماره به صورت قطعی که حکم رو برای ما اثبات نکرده. اگر در حد تواتر بود به لحاظ سندی و نص بود به لحاظ دلالی، ما یقین حاصل میکردیم که آب متغیر، آب پر متغیر به اوصاف نجاست نجس میشه، ولی این فقط یه اماره است دیگه. پس بنابراین اماره ممکنه شبهه حکمیه باشه، شبهه موضوعیه باشه. اینو توضیح دادم که متوجه بشید که این شبهه خیلی شبهه بزرگیه، به خاطر اینکه ما تقریبا جز یه سری موارد نادر در شریعت نسبت به شبهات حکمیه‌مون یقین نداریم، فقط یه موارد نادرن، اونایی که ضروری فقه هند روایت متواتر دارن. در همه موارد ما به چی اثبات کردیم؟ شبهات حکمیه رو به وسیله اماره. جز شبهه آقای خویی که سر جاش بحث میکنیم که آیا اصلا در شبهات حکمیه دلیل استصحاب جاری میشه یا نمیشه، او تعارض استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جهل، تعارضی که آقای خویی داشت، او رو بذارید کنار، یه شبهه کلیه پیش میاد اینجا که عموم مواردی که میخواهید در شبهات حکمیه استصحاب بکنید شما، همش به خاطریه که اینجا متیقن سابق به وسیله اماره ثابت شده. این شبهه یه شبهه اساسیه، یعنی کسی نگه آقا خب حالا آیست فوقش از راه دیگه ای هم نزدش ما اینو میذاریم کنار، نه این شما نمیتونید بذارید کنار. تمام استصحاب در شبهات حکمی ها که عمده استصحابای در فقه ماست، یه بخش بسیار بزرگ از استصحابایی که فقیه جاری میکنه استصحاب در شبهات حکمی، نه شبهات موضوع، شبهات موضوع بیشتر کار مکلفه دیگه، ما استصحابایی که فقیه جاری میکنه استصحاب در شبهه حکمی است. خب این استصحابا همش میره زیر سوال. خب پس بنابراین آقای صدر گفتن اماره یا یه شبهه موضوعی رو میخواد حل کنه یا شبهه حکمی رو. در هر دو صورت شکی که شما در بقا داری، یه موقع خود شبهه موضوعی است، یه موقع خود شک در بقای شما هم شبهه حکمی است. در ضرب اینها چهار تا حالت پیش میاد. شک شما شبهه موضوعیه باشه، مثل چی؟ مثل دوتا مثال میزنیم. برای اون مثال که گفتیم اصل شبهه موضوعیه بوده، مثلا اون اماره که داله بر نجاست صبح بود، شما بعد شک میکنی که آیا لباس رو آب کشیدی یا آب نکشیدی. پس اصل اماره شما یه شبهه موضوعیه رو حل کرد، نجاست لباس. شک بعدی شما هم بر اساس یه شبهه موضوعیه است، نمیدونی این لباس رو آب کشیدی یا آب نکشیدی. اینجا استصحاب میخوایم بکنیم، بگیم این لباس هنوز نجست. الان ما همینجوری استصحاب میکنیم، بیانه میاد میگه این لباس نجسه، بعد شما شک میکنی لباس رو آب کشیدی یا آب نکشیدی، حالا میخوای استصحاب نجاست کنی، میگه حالت سابقش متیقن نیست، درست شد؟ همینجا ممکنه عرض کنم خدمت شما شبهه شما در اون جایی که منشأ شبهه حکمی، اماره شبهه حکمیه بود، باز منشأ شک موضوعیه باشه. مثل چی؟ اماره میاد میگه که آب کره متغیر به نجاست نجس شده، خب میگیم این آب نجس شده چون شبهه حکمیه گفته. خارجن شک میکنم این آبی که متغیر به نجاست بود، این رو وصف کردن به آب کر به نحوی که زال عنه تغیر عملا، درست شد؟ این هم دوباره می شود شبهه موضوعیه، در جایی که اماره منشأ شبهه چی باشه؟ شبهه حکمیه باشه. حالا همین دوتا رو آیستد مثال می زنن، می گن که بعضی وقتا شک شما از ناحیه شبهه حکمیه است، نه بنابرای شبهه موضوعیه. مثال بزنیم، همون امارهی که آمد گفتش که این لباس من نجس شده بوده، درست شد؟ من این لباس رو با آب مضاف آپوشستمش، به جایی که با آب مطلق بشورم با یه آب مضافی شستمش، درست شد؟ با گلاب، بنابر نظر مشهوری که گلاب رو آب مضاف میدونن، ما که مطلق میدونیم، یا با عرقیاتی که مشهوری اینها رو مضاف میدونن، با عرق چلگیا رفتن لباس رو شستم، درست شد؟ او که با عرق چلگیا رفته لباس رو شسته، شما شک میکنی تطهیر با آب مضاف مطهر هست یا نیست؟ اماره شبهه عرض کنم خدمت شما موضوعیه بوده، ولی شبهه شما در مقام شک منشأ شک شما شبهه حکمیه است، از بابی که نمیدونی که الماء المتغیر، ببخشید، تطهیر با ماء مضاف تطهیر می شود، موجب پاک شدن می شود یا نه. شک نداری داری که با آب مضاف شستی ها، شک داری ایدی که با آب مضاف شستی پاک میشه یا پاک نمیشه. یه موقعی ممکنه دو تا شبهه حکمیه باشه، مثل چی؟ مثل اینکه ابینه آمد گفتش که آب کری که تغییر بکنه نجس میشه، متغیر به نجاسه نجس میشه. بعد یه آب کر زیر آفتاب، آب کر بوده توش خون ریخته، رنگش قرمز شده، یک روز دو روز توش آفتاب خود رنگش رفت، آفتاب خون رو از بین میبره، رنگ خون رو از بین میبره دیگه، گلوبولای قرمز رو تجزیه میکنه. خب آفتاب باعث شد که این رنگش خود به خود بره. بعد شما به نحو شبهه حکمیه شک میکنی که الماء المتغیر الذی ذال تغیره بنفسه لا به واسطه ای که به وسیله یک مطهری مثل آب کر زائل شده باشه، ذال تغیر بنفسه یت قر املا. خب اینجا مجرای استصحاب دیگه، شما میگی قبلا این آب که زوال تغیر نشده بود نجسه، حالا شک میکنم که آیا پاک شده یا پاک نشده، استصحاب میکنم، منشأ شک شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعی ها، به خاطر اینکه شما شک نداری داری که این آب زالت تغیر عنه، نه بحث داری که چون زالت تغیر عنه به نفسه، این خودش جزء مطهرات هست یا نیست، مطلق زوال تغیر جزء مطهراته یا زوال تغیر به مطهرن جزء مطهراته، درست شد؟ خب پس این چهار تا حالت. حالا آیستر میخوان تو یکی یکی این حالت ها بررسی کنن، ما چه کار میکنیم؟ این دیگر رو براتون بخونم، بریم سر حالت اول. و تحقیق ایقال ان الاماره تارتن تعالج و شبهتن موضوعیه، اماره بعضی وقتا بررسی میکنه و میخواد حل کنه مشکل یک شبهه موضوعیهی را، کل امارت داله علا نجاست صوب، مثل امارهی که میاد میگه که لباس نجسته، خب یه شبهه موضوعیه رو داره بیان میکنه، و اخرى اماره شبهه حکمیه رو بیان میکنه، مثل تمام اماراتی که نسبت به تکالیف میاد، کل اماره داله علا نجاست الماء المتغیر، و علا تقدیرین تارتن ینشأ و شک فی البقائه من شبهت موضوعیه، شک که در بقای شما منشأ شبهه موضوعیه، کما اذا شک فی غسل صوب او زوال تغیر، شک بکنیم که آیا این لباس پاک شده آبش کشیدیم یا آبش نکشیدیم، یا شک بکنیم که آیا این نجاسته زوال تغیر شد، نمیدونم قرار بود این حوضی که نجسته آب بیارن توش بریزن، شبم هست من نمیدونم اون ماشینی که قرار بود تانکر آب بیاد آمد توش آب ریخت یا نه، اگه اون تانکر آوردن توی حوض توی استخره، اون تانکر 28 هزار لیتر ریخته باشد، خب این وصل به کلم شده زوال تغیر بالکر شده، ولی اگه نریخته باشن هنوز آب متغیر، شبم من نمیدونم، خب میخوام استصحاب نجاست کنم، ولی منشأ شک شک شبهه موضوعی است. و اخیارا ینشأ من شبهه حکمیه، بعد وقتا منشأ شک شما شبهه حکمیه است، چه اون جایی که اماره موضوعیه باشه چه اون جایی که اماره حکمیه باشه، کما اذا عرض کنم کما اذا شک کفی طهارت صبح بالغسل بالماء المضاف و ارتفاع، خب این مثال برای اون موضوعیه که شکش حکمیه باشه، او لباسی که اماره گفته بود نجسه با آب مضاف شستم، ولی به نحو شبهه حکمیه نمیدونم آیا آب مضاف مطهر هست یا نیست، یا ارتفاع النجاسه عند زوال تغیر من قبل نفسه، یا او جایی که زوال تغییر به خودی خود شده که شبهه حکمیه حکمیه است. فهناکه اذن اربع صور، الاولا حالت اول ایه که انتقال جل اماره شبهتن موضوعیه اماره یک شبهه موضوعیه رو حل بکنه و یکون و شک و فلبقای شبهتن موضوعیتن ایزن. مثالش همون بود کما اذا اخبرت الاماره بینه آمده پتنه جس صبح و شک فی طرف المتحر. حالا اینجا بحثی که چه کار بکنیم؟ آقای استاد میفرمایند که شما ممکنه بگی که خب آقا شبهه چی بود، مشکل چی بود؟ مشکلی بود که ما اگر بخوایم الان استصحاب بکنیم نجاست واقعی را که بخوایم برای حالت بعد نتیجه بگیریم نجاست را، میگیم نجاست واقعی برای ما اثبات نشده بود. اگر شما با چشمت میدیدی که این لباس نجس شده، میگیم علم به حدوث نجاست واقعی داشتیم. الان در فرض دوم شک میکنیم آیا نجاست هست یا نیست، استصحاب میکنیم در زمان دوم، ولی فرض اینه که اماره آمده ثابت کرده. آقای صد میفرمایند که آقا شما اینجا میخواید چه کار کنید؟ استصحاب نجاست، بقای نجاست واقعی چه اثری میخواد داشته باشه؟ اثرش اینه که در زمان ثانی که فرض شکه، شما بخوای اجتناب بکنی از این لباس، درسته؟ آقای صد میگم من با دو تا استصحاب دیگه اینو برات اثبات میکنم. یه استصحاب موضوعی در مقام جاریه، یه استصحاب حکمی جاریه. استصحاب موضوعیش چیه؟ استصحاب موضوعیش که میفرماین آقا نجاست لباس در حالت دوم، یعنی در زمان عصر، موضوعش چیه؟ برای که عصر شما در فرض عصر که میگیم یعنی زمان دوم، در زمان شک برای که شما بتونی حکم به نجاست بکنی چی نیاز داری؟ نیاز داری اثبات بکنی که ملاقات لباس با نجاست شده و تطهیر هم نشده دیگه. نجاست در زمان ثانی موضوعش دو تا چیزه، باید ملاقات با نجس شده باشد و تطهیر هم محقق نشده باشد. آیستر میگن خب من از این دو جز رو، یکیش رو با اماره اثبات میکنم، یکیش رو جز دومش رو با چی اثبات میکنم؟ با یه استصحاب درست در عالم خارج، با یه استصحاب موضوعی درست میکنم. چی شکلی؟ بیانه که میگه آقا ملاقات محقق شده در صبح، پس ملاقات رو با اماره ثابت کردم، درست شد؟ ای که تطهیر نشده به چی اثبات میکنم؟ با یه استصحاب موضوعی. برو گذشته، قبل از اینکه این لباس، همون اول که الیاف مصنوعی لباس رو درست کردن که با آب شسته نشده بود، این لباس نخ درست شد، بافته شد، وقتی بافته شد بعد تو مغازه بود شما خریدی، اونجا که یقین داری این لباس با آب شسته نشده بود، از اون یقین سابق قطعی خودت استصحاب کن تا همین لحظه الان، بگو هنوز آب به این لباس نرسیده است، درست شد؟ بالاخره یک زمانی پیدا میکنه که شما یقین کنی این لباس شسته نشده دیگه. همون رو به نحو شبهه موضوعی استعاض کن و این استصحاب موضوعی که یقین سابقش محقق یقین فعلی دیگه بالاماره نیست، به ذم استصحاب به اماره حکم ثابت میشود و این رو ما بعدن اثبات میکنیم سر جای خودش. فعلا آیسد این رو مفروض میگیرن سر جاش بحث میکنیم که در احکام مرکبه میشه ذم وجدان کرد بالاماره، میشه ذم وجدان کرد بالعصر، میشه ذم اماره کرد بالعصر، فرق نمی کنه. در موضوعات مرکبه حجت بر دو تا جز داشته باشی کافیه، لازم نیست حتما هر دوتاش بالوجدان اثبات بشه یا هر دوتاش بالعصر، فرق نمی کنه. با دو تا اصل با دو تا عرض میتونی مطلب رو اثبات کنی، با دو تا اماره میتونی اثبات کنی، با یک وجدان به یک اماره میتونی اثبات کنی. الان هم یه موضوع مرکبه داریم، یه جزش اماره، یه جزش استصحابه، مطلب ثابته. عرض کردم دیگه، برای که لحظه دوم، یعنی همین در ظرف شک، برای که در ظرف شک شما حکم به اجتناب بکنی، موضوعش مرکب از دو جزئه، هر لباسی که با نجس ملاقات کنه و متحری هم برش عارض نشده باشه شما باید ازش اجتناب کنه دیگه، درسته؟ خب درست شد؟ جزء اولش که ملاقات با نجاسته به اماره اثبات کردیم، اماره میگه صبح این لباس با نجاست ملاقات کرده، درست شد؟ جزء دومش یه که این متحر برش عارض نشده باشه، حرفیه آیستد میگه من مستقیما استصحاب حکم نجاست نمیتونم بکنم، ولی نجاست در ظرف دوم و لزوم اجتناب رو اثبات میکنم. یه جزءش چیه؟ خوب دقت کنید، بعد روشن بشه دیگه. یا جزء دومش چیه؟ پاک نکشی، آب نکشیدن، عدم حصول طرف متحر بر لباس به نحو شبه موضوعیه. عدم طرف متحر رو از کجا اثبات کردی؟ یقینش وجدانیه، چون بالاخره یه زمانی هست به این لباس آب نخورده باشه دیگه، این لباس یک حالت سابقه برای شما هست، یه وقتی خریدی یه جا یقین داری که این لباس آب نخورده، بعد شک میکنی، همون رو به نحو شبه موضوعی استقاب میکنی. این مار اون موارد شبهات موضوعیه که حالت سابقهش محرز میشه. اگه حالت سابقهش هیچ جور نباشه، مثل توارد حالتین باشه، یه جوری باشه که محرز نباشه، این پیاده نمیشه. ولی در 90% موارد شبهات موضوعی شما یه یقین موضوعی سابق پیدا میکنید. نه اون رو با الان خلق کرد. ما برای ما برای که لزوم اجتناب همین لحظه، ما نجاست رو نمیخوایم اثبات کنیم، ما میخوایم لزوم اجتناب رو ثابت کنیم. برای لزوم اجتناب این دو تا جز کافیه. پس ما لزوم آقای صدر هم تصریح میکنه، آقای صدر میگه من برای شما نجاست واقعیه رو اثبات نمیکنم، لازم نیست، چون همین که شما بتونید منجزه و لزوم اجتناب داشته باشه کافیه. کجا تو رساله عملی آقایون نمیشن این مستند به حکم واقعی یا حکم ظاهری چه تفاوتی میکنه برای مکلف؟ چه حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری باشه باید عمل کنه دیگه. چرا حالا توی بحثی مثل بحث اجزا و اینها که ما رو کار مشتهده ممکن اینا با هم دیگه ریز تفاوتی داشته باشن، ولی در عموم بحثا که اینا متفاوت نمیکنن، برای عمل مکلف چه تفاوتی میکنه به نحو شبه حتمی اثبات کنه یا به نحو شبه یقین به حدود؟ یقین نسبت به چی؟ نسبت به نجاست؟ اصلا ما نمیخوایم نجاست استثاب کنیم که یقین به حدود داشته باشیم. نسبت به آره لزوم اجتناب یقین به حدود هست. به نحو شبه موضوعی یقیناً روزی که لباس رو خریدم این لباس تطهیر نشده بوده. شک میکنم تو الان خب همون لحظه که تطهیر کردی یه لحظه بعدش تطهیر نکردی دیگه. یه همون لحظه که آب پیشتی لحظه بعد یه لحظه هست که دیگه از اونجا تأثیر نشه آب بهش نخورده باشه، شک میکنی تو همین الان استثاب میکنی میگه آب نخورده، درست شد؟ توارد حالتین اگه گفتن شما بس توارد حالتین بذارید کنار، یه موقع یقین دارم ای آب کشیده شده یه نجاستی هم بهش اصابه کرده، اونا ما از توارد حالتین بعدن میخونیم چیکار کنیم. فرض متعارف ایه، بیانه میاد میگه که من که به چشم خودم ندیدم، بیانه میگه آقا عمامه شما این بچه دستش نجس بود زد به عمامه شما، بعد من شک میکنم که خانومم این عمامه رو آب کشید یا آب نکشید، چیکار میکنم؟ استصحاب میکنم، میگم که دیروز صبح که این عمامه رو پیچیده بودم که این لباس آب پیشیده نشده، شک میکنم تو الان خانومم میره آب پیشیده یا نه، استصحاب موضوعی عدم اصابه ما به این عمامه میکنم. اون جزء دیگه شم که دست بچه خورده رو به چی اثبات کردم؟ به اماره، به بیانه. بیانه آمد گفتش که این نیست، استصحابم میگه که پاک نشده، بیانه میگه دست نجس خورده، ملاقات با نجاست کرده، این استصحاب موضوعی هم میگه آقا پاک نشده، پس الان تو الان استصحاب میکنم. به درد الان که چون یک جزء رو باید اثبات کنه دیگه. نجاست در آن دوم یعنی لزوم اجتناب در ساعت دوم مرکب، چرا دیگه مرکب عادیه که یه ملاقات با نجس شده باشه و بعد تطهیرم نشده باشه، ملاقات با نجس رو که صبح محقق شده با اماره اثبات کردن، تطهیر نشدن علاشم به نحو شبهه موضوعی با استصحاب موضوعی اثبات کردن. میگم از پریز آب پیشیده نشده تا الان هم استصحاب میکنم، میگم تا همین لحظه هم آب پیشیده نشده، پس من نمیتونم استصحاب نجاست بکنم، ولی استصحاب آب نکشیده شدن که میتونم بکنم، و استصحاب آب نکشیدن به ذمیمه اماره بازم در لحظه دوم هم حکم برای من اثبات میکنه. مشکلی که آقایون ذهنشون رفت سر که ما میخوایم برای لزوم اجتناب نیاز داریم که استصحاب نجاست بکنیم. حالا اصلا نجاست ظاهری باشم فعلا بحث نجاست واقعیت، چون قطع میخواستیم، بحث ما سریع بود که آقایون گفتن قطع. حالا نکن این که اما حالا او بحث سوال او جواب دوم آیستده، حالا شما فعلا بذار. سوال سریع بود که اونها گفتن ما نمیتوانیم قطع نداریم به این که چون اماره بوده یقین نداریم که نجاست واقعیت. خب اماره نجاست واقعیه رو اثبات نمی‌کنه، پس الان نمیتونیم استصحاب کنیم. آقای صد گفت یه استصحاب موضوعی می‌کنیم، همین که توضیح دادم یه استصحاب حکمی هم آقای صد درست می‌کنه، همین که شما تعبیر می‌کنید بگید استصحاب نجاست ظاهریه. یه مقدمه‌ای داره توضیح بدم، نگاه کنید کلاً امارات اینجوریه. این تو حلقه ثانیه تفصیلاً توضیح دادم این که دو جلسه
امارات نسبت به حکم و همین تعبیر علم و علمی که دیدید میگن باب علم منصد باب علمی منفتحه، این که میگیم علمیه یعنی چی؟ تعبیر علمی یعنی حجتش قطعیه. امارات نسبت به مفادشون ظنیان، ولی دلیل حجیت اماره، حجیت اماره برای ما قطعیه دیگه. پس بنابراین حالا شما ازش اسمشو بذارید او حکم ظاهری که مفاد دلیل حجیت اماره است، حالا شما تعبیر کنید حجت. اگه یادتون باشه اونجا تفصیلا توضیح دادم دیگه مفاد اماره چی در مفاد اماره جعل شده، جعل حجیت شده، جعل علمیت شده. مرحوم شیخ اگه یادتون باشه میگفت جعل حکم مماثل شده. اگه یادتون باشه اونجا توضیح دادم که همه به لحاظ بحثای بعدی و تو فقه و هرچی نگاه میکنه همیشه تعبیرشون از همین حکم ظاهری جعل حکم مماثله. آیه صدرم جز اونایی که میگه جعل حجیت شده، ولی اینجا ظاهر عبارته یکی میگه همین نجاست ظاهریه. مهم نیست روح بحث یکیه، تفاوتی نمیکنه. چی شما بگو حجیت نجاست واقعیه، چی بگه حکم ظاهریه به نجاست، تفاوت نمیکنه. ولی همون حرف شیخ رو گفتم، استظهارم همیه. اگه تو باشه گفتم آقا فقط تو بحث حجیت جور میدن دیگه، تو فقه همیشه ممشاشون با همین جعل حکم مماثل ممشا. آیه صدرم همینجایی وقتی میخواد الان حکم ظاهری مماثل مثال بزنه، گویی مثلا نجاست ظاهریه مثال میزنه. حالا در هر صورت ما با همون حرف مرحوم شیخ تحلیل میکنیم، گفتم فرق نمیکنه چه شما بگی حجیت نجاست واقعیه چه بگی نجاست ظاهریه. یه حکم ظاهری قطعی که شما فل بین داری دیگه، درست شد؟ یعنی امار سو وقتی آمد اثبات کرد نجاست رو، شما میگه آقا نجاست واقعیش برای من ظنیه، درست شد؟ ولی نجاست ظاهریش که یقینیه، یا حجیتش که یقینیه، درست شد؟ همین حکم ظاهری رو شک میکنی هنوز باقی یا نه استثابش میکنی؟ این هم به نحوه شبهه حکمیه، به نحوه شبهه حکمیه استصحاب میکنی، میگه هنوز این نجاست باقیه. و اینجا نوشتم که یه عبارت حاشیه نوشتم، گوش کنید خوبه، نوشتم که در مدلول اماره ثبوت واقعی نجاست غیر جزمی است، ولی حجیت قطعی است و مدلول التزامی. خب حالا آیسر اینجا یه تعبیر اینجا میکنه، این تعبیر آیسر هم توضیح بدم. آیسر اینجا تعبیر میکنه، میگه که اماری که میاد جعل میکنه برای شما، میاد اماری که جعل حجت شده براش و مفادش اینه که این شی نجسه، آیست میگه که این اماره مدلول التزامی داره. او مدلول التزامیش اینه که شما رو متعبد میکند به این که این نجاست باقیه تا اینکه یک متحر عارض بشه. یه مدلول التزامی هم اماره داره، درست شد؟ که در واقع همین مدلول التزامی تعبد به بقا همون حکم ظاهری که ما تعبیر میکنیم یه حکم ظاهری باقیه، درست شد؟ چون حکم ظاهری به حکم نجاست اون لحظه که به درد نمیخوره، همون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی همون نجاستی که بعدن، یعنی اون تعبدی که بعدن باقیه. اماره میگه هازا نجسون، وقتی شارع شما رو میاد متعبد میکنه به مفاد اماره، یعنی متعبد میکنه که تا زمانی که مطهری نیامده تو بنات بر همین نجاست بذار، تعبد به بقای نجاسته. این تعبد به بقای نجاست که مدلول التزامی اماره است، آیست تعبیر میکنه مدلول التزامی اماره، این امر قطعیه. این شاره به وسیله جعل حجیت هم در این آن برای ما عمل به نجاست رو حجت کرده و به مدلول التزامیش به خاطر ادله دیگه که میفهمیم که طهارت نجاست یه امر باقیه. اگه طهارت واقعی وجود داشته باشه، طهارت امر آنی نیست، یه امری که در طول زمان ادامه داره. بعد وقتی بیانه هم الان میاد میگه نجاست الان هست، این نجس شده، در مدلول التزامی برای ما اثبات میشه که اگر این نجاست باشه، شارع ما رو تعبد به بقای نجاست کرده، یا همون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم میگیم به حکم ظاهری نجاست، درست شد؟ آیه صدر میگه شما شک میکنه همچه تعبد به بقای هست، هنوز وقوعه هست. من نوشتم و مدلول التزامی یعنی تعبد به بقای نجاست ظاهری نیز قطعیست، چون به دلیل حجیت اماره ثابت است. به عبارت دیگر و بهتر، اماره قطعا تعبد به نجاست واقعی میکند، درست شد؟ تعبد به نجاست واقعی میکنه، میگه متعبد باش به مفاد نجاست واقعی. و چون میدانیم نجاست واقعی تا متحر واقعی نیامده باقیست، اماره تعبدن قطعا تعبد به بقاء نجاست میکند تا متحر نیاید. حال که در متحر شک میکنیم، استصحاب بقاء تعبدی نجاست میکنیم. این بقای تعبدی نجاست، یعنی هم استصحاب و مظاهر نجاست میکنه. حالا عبارت آیه صدر بخونیم. خب پس بنابراین و فی مثل ذلک، جایی که شبه موضوعیه باشه، شک در بقا هم موضوعیه باشه، لا حاجت الى استصحاب نجاست الواقعیه، ما برای که در ظرف دوم لزوم اجتناب داشته باشیم لازم نیست که نجاست واقعیه رو اثبات بکنیم. لیر در اشکال القائل به انه لا یقین به حدوثها، تا اشکال بشه اصلا یقین به حدوثش نداری که بعد چرا میخوای در موارد شک یقین به حدوث نیست تا که بتونی استصحاب بکنی. بل یمکن اجراء الاستصحاب به احد وجهین آخرین، به دو جور دیگه میشه استصحاب کنیم، یه استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی. الاول النجری الاستصحاب الموضوعی، ما یه استصحاب موضوعی جاری بکنیم. فنستصحب و عدم غسل ثوب بالماء، استصحاب عدم شسته شدن لباس با آب میکنیم. و من الواضح ان نجاست الثوب مترتبه شرعا، نجاست ثوب شرعا مترتبه است علی موضوع مرکب من جزئین، از یک موضوع مرکب. احدهما ملاقاته للنجس و الاخر عدم تروب الغسل علی، هر شیئی که ملاقات با نجس بکنه و مطهری برش وارد نشه نجسه دیگه. و الاولو ای که ملاقات کرده ثابتون بالاماره، و ثانی بالاستصحاب، نه نسبت به استصحابی که رکنش با اماره ثابت شده، بلکه استصحابی که رکنش با یقین ثابت شده. یقین دارم یه زمانی این لباس آب پیشیده نشده بوده، لأن ارکانهو فیه متوفره، نسبت به این استصحاب موضوعی ارکانش هست، به ما فیها الیقین به حدوث، یقین به حدوث داریم، چون میدونیم یه زمانی این لباس دیروزی پیروزی روزی که خریدیم این لباس آب کشیده نشده بوده. فیترتب علی ذلک بقاء النجاسه شرعا، بقای نجاست مترتب میشود بر همین. پس میگیم الان نجس این لباس، بعد ازش لزوم اجتناب داریم. موضوع نجاست در زمان ثانی، آره دیگه دو جزئیه دیگه، درست شد؟ ملاقات در هم لحظه ملاقات بعد ملاقات اثبات میشه، در لحظه بعدی بعد ملاقاتی باشه و پاک هم نشده باشه. از ثانی نه نمیخواد، عنصر ملاقات در هر زمانی باشه، عدم تروب نجاست باشه کافیه. هر لباس چون گفتم اینو توضیح دادم، چون به لحاظ فقهی ثابت شده لباسی که نجس بشه، گفتم نجاست امر آنی نیست، مثل قرائت نیست که شما تا یه لحظه شما میگه آقا قاری باش، تا زمانی که صدا از دهن در میاد قاری، به محض اینکه ول کنی دیگه قاری نیستی. نه 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 عزم اب نداره، لازمه عقلش، لازمه شرعیشه، چون خود شارع گفته که هر زمانی که اون لازمه که ما رو بعدیه، شارع خودش آره به لحاظ شرعی شارع خودش گفته که آقا وقتی یه چیزی نجسه نجاست استدامه داره تا رافع بیاد، و اگر یه چیزی پاکه پاکی استدامه داره تا رافع بیاد. نسبت به طهارت نجاست به لحاظ شرعی مشخصه که امر حادث، گفتم میگه آقا تو قاری باش، یه لحظه که ساکت باشی دیگه قاری نیستی، ولی وقتی میگه پاک باش، یه بار که پاک شدی پاکی مگر رافع بیاد. این نکته رو گفتم به لحاظ شرعی ثابته، خصوص نجاست و طهارت جزء اموریه که این بقا به لحاظ شرعی براشون ثابته، درست شد؟ همینجا اگر میخواستیم شک میکنیم یا آقا قاری هست، یا حالا بعدا میگیم این بحث شک در مقتضی و مانع، این اموری که مانع باید بین اونا رو برداری، استصحاب خیلی درشون روشنه. اونایی که نه شک در مقتضی، حالا باید بعدا بحث میکنیم کاری در اونایی جوری هست یا نه، مثل یک کسی داره تکلم میکنه، شما شک میکنی که آیا هنوز تکلمش باقی یا باقی نیست، برای که یه چیزی جلوی مانع از صوت بشه و شما نکنید، نه لازم نیست من یه مانعی بیاد، نه همین که انسان یه لحظه اراده نکنه سکوت برقراره. ولی طهارت و نجاست از اموری که خود به خود باقیه، مگر یه رافعی بیاد برداره.
خود به خود
نجاست واقعیه،
هم
نجاست
واقعی که
حادث شد به اماره، حتی اماره که نجاست واقعی حادث
نشد، هم نجاست این مثلا بگیم خود به خود واقعی، هم خود به خود واقعی مثلا کجا هم تو چشمن میگیم
نه این به خاطر
مشخص است.
نه ما برای نکنید، نکته سریه که نکته سریه که شما برای این که هر تو تا نجاست طهارت واقعیه بدونه تو ظاهری ها، تو نجاست واقعیه برای که شما براتون در آن دوم اثبات نجاست بشه، شما لحظه به لحظه که نجس لازم نیست ملاقات کنه، یه لحظه خون با این لباس نه نه همین نجاست، خب همین نجاست، نجاست از کجای چیزی نجس میشود که با نجس دیگر ملاقات کنه، درست شد؟ خب حالا این ملاقات دیگه برطرف شد،
در چه صورت در آن دوم خب ملاقات که رفت در
دیگه
در آن دوم شما میخوای حکم به نجاست کنی، چجوری حکم به نجاست کنی؟ چجوری نجاست کنی؟ نه در اینجا نجاست واقعی استطاب چکار داری؟ یه لحظه گوش باز من کنی، اصلا شک نداری شما که استطاب کنی. این لباس من الان خون روش ریخته، درست شد؟ بول به این لباس اصابت کرده، درست شد؟ در لحظه ای که بول اصابت کرده میگه آقا ملاقات کرد با رطوبت این شی با نجس، نجس شد الان، متنجس شد، درست شد؟ تو لحظه ملاقات است، لحظه بعد که ملاقات نیست، لحظه سوم که ملاقات، تو لحظه سوم چجوری حکم به نجاست واقعی میکنی؟ استطاب شک نداری ها؟ چجوری هست؟ چجوری هست؟ چرا؟ چون شارع متعال گفته یک چیزی که نجسته تا زمانی که طاهر نشه بر نجاستش باقیه، یعنی نجاست در آن دوم موضوع مرکبه.
من الان میگم شما به دنیا آوردید کجا میدونم سرده یک قشن سرده
نه نش نه نجاست حکم شرعیه دیگه، از کجا میدونیم که شاید نه اگه شارع متعال جهل نجاست کرده برای یک شیئی، شما میگین شارع چجوری در نظر گرفته این رو؟ امر مستمر خب وقت شرعیه، باید میگین شارع ارکانی وقت شرعی چجوری گرفته به دنیا آمدن دیگه. اگه به دنیا آمد نکن امور شرعی خارجیه سه جور میتونه شارع حکم جعل کنه. یه موقع جعل میکنه یک حکمی را فقط برای همون آنی که وقت وجود داره، مثلا قاری بودن، میگه قاری بودن به کی میگه؟ میگه تا زمانی که صوت از دهان خارج میشه، درست شد؟ یه موقع یک شیء به وجود میاد دیگه واش هم عدم نمیشه، مثل به دنیا آمدن. کسی که به دنیا میاد شارع میگه من این رو جعل مولود براش میکنم، یا کسی که مکلف میشه جعل میکنه که بالغ شدی دیگه بعدن به هیچ وجهی از بین نمیره. کسی که بالغ شده بمیره هم بالغه، یه معنی نیستش که وصف بلوغ از کسی دیگه از بین نمیره، درست شد؟ یه عمومی هستن که نه جعل میشن با یک شرایط شارع براش استدام قائله، اینجوری نیستش که دیگه جعل بشه دیگه کار یه همیشه استدامه دائمی داشته باشه. طهار نجاست از این اموریه که وقتی شارع جعل نجاست میکنه میگه اون لحظه ای که با نجس ملاقات کرده، خب این چی نجس برای نه برای آنهای وعدی شرط نجاست یه که ملاقات باشه و حدوث طهارت نشده باشه. عدم چرا همین شرط، اگه طهارت بیاد دیگه نجس
بود، اگه بیاد نجس
پس یعنی که پس برای بقایش نباید بیاد. آره این دقیقه نمیاد، هیچ فرق دیگه نداره دیگه. شب شرط این که لباس بر نجس
شک
حالا بس شک هست، شما حکم واقعی رو بگو. من هم میگم شما اول حکم واقعی رو
کردید، حکم واقعی
الا حکم واقعی از فرض
عدم
چرا
طهارت
شما بگو چی؟ شما همین بگو. اگه شرط نیست عدم طهارت یعنی که اگه طاهر بشه هنوز بر نجاستش باقیه دیگه. وقتی چیزی شرط نباشه یعنی که اگر او هم بیاد حکم هست دیگه. شما میگی آقا من ایستادم چی دیوار اونجا باشه یا چی نباشه، پس دیوار تأثیری نداره، پس شما میگی آقا این شی نجسه، شرطش عدم حصول طاهر نیست، پس اگه طاهر هم بیاد هنوز هم واقعا نجسه. من گفتم عدم، دقیقاً گفتیم بعد نجاست در آن ثانی منوط به عدم حدوث طهارت عبارت دقیقاً اصلا دقیقاً یقین ولش کن، اصلا یقین ولش کن، شما تو واقعی نه شما آقا احکام نه گفت من اصلا لفظ یقین رو کنم، اگه همه الان گوش دوباره نوار رو من اصلا لفظ یقینه گفتم عدم حصول طهارت، من دقیق دارم میگم بحث ما در طهارت نجاست واقعیت، اصلا شک و یقین رو ولش کن. شک
عدم حصول طهارت نباشد این نجس
هست. حق احسن. پس این منوط
نباشد، اگر عدم حصول طهارت نباشد
این عدم طرق به طهارت دیگه. نجاست چرا میبیشد؟
یعنی
آره دیگه شرط به عدمه مشروطه. خب نه نمیتونه بگه مشروطه به بقای نجاستی که دوریه، میگه این نجاست تا زمانی که نجاستش باقی باشه. ما میخوایم ببینیم شرط واقعی بقا چیه. شرط واقعی بقا عدم طرق به طهارته، تا زمانی که اگر یه شیئی ملاقات با نجس بکنه و طهارت برش حاصل نشه حادث نشه این شیء بقای بر نجاست داره. پس موضوع نجاست، موضوع نجاست واقعی قبل اینجا فعلا ملاک نیست، قطع رو بعدن تو فرض شک میخوایم مطرح کنیم. پس موضوع نجاست واقعیه تو فرض واقعیه که ملاقات با نجس شده باشد و طاهری عرض کنم طرق عارض نشده باشد، متحقیری عارض نشده باشد، این موضوعه. حالا موضوع اصلا یقین نیاز نیست، یقین واقعا بابا چرا آره من دارم به این صراحت میگم بحث در نجاست و طهارت واقعیت ربطی به قطع ما نداره.
خوب
آقا من خون میگم شما فرض مسئله فرض مسئله بود آقا من دارم بابا برای بار صدوم اصلا شما به اماره کار نداشته باش، اول ببین حکم واقعی چیه بعد من تو اماره برات درست کنم. پس احراز شد که موضوع نجاست واقعی ملاقات واقعی با نجس و عدم طرب واقعی متحره. این درست؟ اینو که دیگه نمیتونه این کار کنه. من تو نجاست واقعی هم شما اونجا حکم مشخص بشه تا ببینیم تو اماره. حالا که این موضوع مشخص شد پس برای لزوم اجتناب واقعی دو تا جز داری، نجاست واقعیه و جزء دومش یه که عدم طرب واقعی. حالا ما بعدن گفتیم در تمام احکام شرعیه موضوع واقعی بار شده اون موضوع رو اماره میتونه اثبات کنه، اصلا میتونه اثبات کنه. این دیگه ضعیف شده دیگه، روشن کردن مثلا. حالا شما آیه
سلیم استثناء جاری میکنیم
استثناء جاری میکنیم به خاطری که اینجا استثناء چون رکنش هست یه جایی استثناء رو درست کردیم همون نتیجه رو گرفتیم که شما قطع وجدانی دارید. مشکل سره که نسبت به حکم واقعی که قطع وجدانی ندارید. بازم متوجه نمیشم او آقایی که آمد گفتش که ما باید استثناء نجاست واقعی بکنیم، مشکلی بود که ما موضوع نجاست رو بالاماره اثبات کردیم، یه اماره استثناء شاملش نمیشه، دلیل دیگه شما داری بیاد استثناء میگه لا تنقدر یقین. او آقا آمد گفت که من که نسبت به نجاست اماره دارم، همون لحظه اول اماره ثابته ولی وقتی شک کردم استثناء جاری نیست، چون استثناء باید یقین داشته باشی. آقای سعدی رو تبدیل کرد به یه استثنایی که شما همون نتیجه رو بده و یقین داشته باشید. آمد دو جور گفت، یه استثناء موضوعی درست کرد، یه استثناء حکمی درست کرد، در هر دو تا یقین با حالت سابقه بود. خب اینجا پس بنابراین و من الواضح ان نجاست الثوب مترتبه شرعا الا موضوع مرکب من جزئین. این نجاست ثوب واقعی رو داره میگه، فعلا به مرتبه شک کار نداره، یکی ملاقات نجس میشه و آخر عدم تراب غسل علیه. این موضوع نجاست طهارت واقعی است. ول اول قبلا گفتیم موضوعی که واقعی رفته اماره نازل منزله میشه، هم به قطع موضوعی هم قطع طریقی اثبات میکنه، اصلا سر جای خودش. اول ثابتون بالاماره گفتیم، این رو بعدن میگیم. و ثانی بالاستصحاب. چرا استصحاب در رکن دوم در جزء دوم جاریه؟ لان ارکانش فیه متوفرتون به ما فیها الیقین بالحدوث فیترتب علی ذلک بقاء النجاست شرعا. پس این استصحاب. از ثانی استصحاب دوم آیه صد میخواد استصحاب حکمی بکنه، استصحاب کلی رو دقیق توضیح میده. ان الامارت التي تدل على حدوث النجاست في الثوب. این درسته اماره نسبت به نجاست واقعی ظنیه، درست شد، ولی تدل ايضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل، دلالت میکنه به الالتزام که او چون حکم واقعیه که اگر نجاست بیاد ما لم يغسل باقیه، اماره هم میگه تو متعبدی. این مراد آیست الا بقائها ما لم يغسل یعنی بقای تعبدیش ها، اماره ای که متعبده به نجاست میکنه متعبده به بقا میکنه. لانا نعلم بالملازمه بین الحدوث و البقای ما لم يغسل، چون تو واقع این ملازمه رو میدونیم، تو اماره این ملازمه هست. وقتی شاره خوب دقت کنه تعبیر اینه، وقتی شاره تو حکم واقعیش آمده گفته اذا کان شیء نجسون فنجاسته باقیه حتی یغسل، تو واقع همچین ملازمه ای رو برقرار کرده، وقتی میاد متعبده به یک طرف این ملازمه و نجاست میکنه، ما یقین داریم که ما رو متعبده به اون طرف دیگرش کرده، چون لوازم اماره. فما یدل علی الاول بالمطابقه، او چیزی که بالمطابقه دلالت بر نجاست میکنه، یدل علی الثانی یعنی تعبد به بقا بالالتزام. و مقتضی دلیل حجیت الاماره التعبد به مقدار ما تدل علیه بالمطابقه والالتزام. و اماره همون طوری که معلول مطابقش اثبات میکنه، معلول التزامش هم اثبات میکنه. فاذا شک کفی طرب القصد، شک میکنیم این لباس آب کشیده شده یا نه، کان ذالک شکن فانتهاء عمد البقاء تعبدی. اگه این تعبدی رو چون جایی سد هیچو تعبد نیاورده بود، این تعبدی رو نمی آورد، خیلی فهم مطلب مشکل بود. میگه ما وقتی شک میکنیم که قصد شده یا نه، شک میکنیم که آیا عمد بقاء تعبدی از ثابت به دلیل الحجیه تمام شد یا نشد، هنوز متعبدیم یا متعبد نیستیم، اسمش رو بذار حکم ظاهری فرق نمی کنه. فیستصحب لأنه معلوم حدوثن. این نکته فنی بحثه که چرا معلوم حدوثن. این بخاطر همون نکته که اصرار داشتم همینه، آیسای اینا رو مجمل داشته، به خاطر که اماره نسبت به مدلول خودش ذنیه، نسبت به حجیتش که قطعیه. وقتی حجیتش قطعیه، حجیت مدلول التزامیش هم قطعیه. ما یقین داریم شارع ما رو متعبد کرده به بقاء تعبدی. حالا که این لباس شک میکنیم آب کشیده یا نشده، نمیدونیم تعبد شارع به بقاء نجاستی تمام شده نشده، استصحاب میکنه میگه معنوس است. یه هم استصحاب به نحو شبهه حکمیه، ولی فقط با همین دقت که اینجا آیسد باید قطع درست کنه، چون میخواد از اون شبهه درو در بره دیگه. اینجوری درست میکنه که میگه آقا حجیت قطعیه. حالا که حجیت قطعی شد، حجیت تعبد بقاء تعبدی هم قطعیه. بقاء تعبدی قطعی شد، استصحاب میکنیم لانه معلوم حدوثن. دیگه اینجا ظنی نیست، بالاماره ثابت نشده، با دلیل حجیت اماره حجیت قطعی ثابت شده و مشکوکن بقاء. بله همه قبول دارن که دلیل حجیت اماره قطعیه. نه این که حالا مفاد جعلشیه، ها این که لوازم اماره حجیت یا نه، همه لوازم اماره حجیت میدونن. یه بحثی الان نمیخوام وارد شم، اینو نمیخوام وارد شم، باشه یک جایی سر جاش تفصیلا میگیم. ای به تعبیر دیگه یه تفاوت عقاید میکنن که میگن لازمه اماره است یا لازمه دلیل حجیت اماره است. اینجا لازمه دلیل حجیت اماره است، نه لازم خود مفاد اماره است. با آره. نه اینجا نگید که آره، یعنی میخوام بگم مثبتات حتی اگر اصل عملی هم بود اینجا حجته. لازم حتی اگر اماره نبود اصل عملی بود، چون دلیل حجیت اماره آمده. بله دیگه دلیل. گفتم همه به همین دقت که الان قطع رفته رو چی؟ دلیل حجیت اماره مفادش رو حجت میکنه؟ بالملام احسن چه معلول التزامش ما؟ نه متیقن ما تعبد به بقاء نجاست بود، تعبد به بقاء نجاست. همین تعبد به بقاء نجاست یعنی نجاست ظاهری دیگه، درست شد؟ شک میکنیم این تعبد پایان یافته یا نیافته، یقینه به تعبد داشتیم، شک در اتمامش میکنیم، استصحاب میکنیم، درسته؟ یقین داریم شارع ما رو متعبد کرده بود سر صبحی، این معلول التزامی بود، شک میکنیم که آیا متحلی آمده به نحوی شبهه موضوعیه که تعبد مو به بقا از بین بره، چون او تعبد به بقا مالم از کنم که حادث بشه متحلی بود دیگه، شک میکنیم متحلی حادث شده، او پایان یافته یا نه، میگیم هنوزم هست. اینه که دیگه یاد تموم شد، همین مثالی که یاد گرفتید دیگه بقیش کار نداره دیگه، دیگه بقیش تطبیقاش با خودتون دیگه. اینجا قشنگ تطبیق کردیم، حالا اینکه یکی ببینیم تو بحثای دیگه چیکار میکنه. آیستد یه چند دقیقه وقت یکی تو دیگه شو بخونیم. از ثانیه فرض دوم کجاست؟ فرض دومیه که انتعالج الاماره شبهتن حکمیه، اماره شبهه حکمیه رو معالجه میکنه و یکون و شک و فلبقاء شبهتن موضوعیه، شک در بقا شبهه موضوعیه باشه. مثل چی؟ مثل که گفتیم اماره داله بر نجاست ماء متغیره و ما شک میکنیم که آیا این ماشین آمدیم توی استخ ریستیم پاک بشه یا نه. و هنا یجر نفس الوجهین سابقن، هر دو وجه سابق در اینجا هم جاریه، هم به نحو شبهه موضوعیه میتونیم استصحاب بکنیم، هم به نحو شبهه حکمیه. حیث یمکن استصحاب تغییر، ما عرض کنم به نحو خارجی نمیدونیم که آیا تغییر از بین رفته یا از بین نرفته، استصحاب میکنیم میگیم هنوز این تغییر باقیه، پس بنابراین نجاست هم هست. و یمکن استصحاب و نفس نجاست ظاهریه المغیا و ارتفاع تغییر. بعد اون تعبیری که من میگفتم که این تعبقاء تعبدی رو کی بهش میگه حکم ظاهری، باز اینجا آیست داره میگه، میگه نفس نجاست ظاهریه. این نجاست ظاهریه یعنی که او اماره که داله بر ایه که الماء المتغیر نجسون یلزم و به مدلول التزامی دلالت میکنه به آره تعبد به بقاء اون نجاست مالم این که یزل تغییر. خب درست شد؟ یدل بالالتزام علا بقاء نجاست تعبدن مالم یزل تغییر. این نجاست ظاهریه یعنی همین. این نجاست ظاهریه چی؟ نه شک در تغییر دیجه. فرض ما سر بود که اماره گفتش که الماء المتغیر بالنجسه نجستون تو این حوزه خون ریخ، شک میکنیم آیا ماشین آمد توش آب بریزه خون از بین بره نجاستش یا نه، درست شد؟ یقین به حضور تغییر داشتیم ولی نه یقین یقین به تغییر داشتیم، یقین به حکم فعلی میخواستیم. کی گفته تغییر؟ یقین دارم توی آب گلاب ریختن خب نجس میشه؟ نه، سهل تایی بود که ما یقین به موضوع داشتیم، حکممونو بالاماره فهمیدیم، گفتیم شبه حکمیه است. یقین نداری که الماء المتغیر ینجس، اماره گفت الماء المتغیر ینجس، نتیجه تابع خاص مقدمات دیگه. پس قطع شما به نجاست ای آب الان قطعی نیست، ظنیه بالاماره است. چه حکم بالاماره ثابت بشه؟ میگه نتیجه تابع خاص مقدماته. چه حکم یقینی باشه؟ موضوع ظنی باشه، نتیجه ظنیه. حکم قطعی، موضوع قطعی باشه، حکم ظنی باشه، نتیجه ظنیه. الان موضوع که تغییره قطعیه، ولی حکم که زوال تغییره بالاماره ثابت شده. پس حکم فعلی نجاستی آب الان ظنی شد دیگه، چون کبراش بالاماره ثابت شده بود دیگه. شما به تغییر یقین داری، به نجاست الماء المتغیر که یقین نداری. یقین داری به ظنیه، نه ظنیه. پس ان نجاست الماء المتغیر الان فعلا ظنی بود برای شما، و شما شک میکنی که الان به تغییر موضوعی از بین رفته یا از بین نرفته. این روشنه، اگه تغییر از بین بره قطعا آب پاکه ها، اگه چون اگر باشه تغییر منجسه، اگه تغییر از بین بره که قطعا پاکه دیگه. ولی همون اماره‌ای که داره میاد میگه که الماء المتغیر به نجاسه ینجس، به دلالت الالتزامی اثبات میکنه که هازن نجاسه شما تعبد میکنه شما رو به بقای نجاست مالم یزل تغییر. پس استصحاب میکنی، شک میکنی که الان این بقای تعبدی از بین رفته یا نه، استصحاب بکن. پس بنابراین حیث و یمکن استصحاب و تغییر به نحو شبهه موضوعیه، و یمکن استصحاب و نفس نجاست ظاهریت المغیب ارتفاع تغییر لشک فی حصول غایتها. نمیدونی این حکم ظاهریه؟ گفتم این حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی بقای التزام به بقای تعبد نجاست مالم یزل تغییر. خب پس بنابراین فرقی هم نمیکنه. تو استصحاب موضوع هم که دو تا رکنش مشخصه دیگه، یک رکنش ثبوت نجاست عند تغیر بود، یکی هم بقای تغیر بود، عدم از بین رفتن تغیر بود. یکیش حصول نجاست عند تغیر رو با اماره اثبات کردیم، درست شد؟ بقایش رو با چی اثبات کردیم؟ بقای تغیرش رو به نحو شبهه موضوعیه. همون لحظه‌ای که متغیر شد که زوال تغیر نشده بوده، قطعاً شک می‌کنیم که الان زوال تغیر شد یا نشد، به لحظه شبهه موضوعی بقای تغییر رو استصحاب میکنید. پس بنابر این دو تا فرض، هر جا منشأ شک شبهه موضوعی باشه، چه اماره معالجه شبهه حکمیه رو بکنه و چه اماره معالجه شبهه موضوعی رو بکنه، هر در دو صورت شما میتونه هم استصحاب حکمی بکنی هم استصحاب موضوعی. جلسه آینده او دو تا شق دیگر میخونیم، چون او دو تا شق منشأ شک شما شبهه موضوعی نیست دیگه، استصحاب موضوعی رو نداری. ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.